بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا المقولات، صفحه 13، سطر 15. فنقول ان السبب فی وقوع هذه الشرکه احد شیئین، اما تشبیهات الاستعاریه المجازیه شماهیه فی لفظت الین، بحث در این بود که چرا بعضی الفاظ در لغت تکرار شدن و اشتراک لفظی به وجود آوردند، چرا برای بعضی از امور اسمی گذاشتند و برای بعضی دیگر همون اسم رو تکرار کردند تا مشترک لفظی پیش بیاد. بحث ما در این بود. بعضی ها سببی رو ذکر کرده بودن که اون سبب مورد پذیرش ابن سینا واقع نشد، خودش میخواد سببی رو ذکر بکنه. البته من این نکته رو عرض بکنم، گفتم منتها چون بعدن سوال شد احتمال دادم که شاید مثلا سریع گفتم رد شدن. امور در اینجا من اشیاست، امور رو من گفتم معانی و یا اشیا، اون الفاظ وضع میشن برای این اشیا، این اشیا میشن معانی اون الفاظ. پس امور در اینجا به معنی اشیاست یا به معنی معانیست که این هر شده من گفتم تو کلماتم داشتم، منتها دو مرتبه دارم تذکر میدم. خب حالا اون سببی که ابن سینا ذکر میکنه برای اشتراک لفظی چیست؟ میفرماید دوتاست، دو عامل باعث شده که اشتراک لفظی به وجود بیاد. بعدم یه عامل سومی هم اضافه میکنه، پس سه تا عامل. الان اول میگه احد و شیئین، یکی از این دو عامل سبب اشتراک لفظی شده، بعد یه سومی رو اضافه میکنه میشه سه تا. عامل اول، عامل اول عامل شباهتی واژه لفظ رو برای معنای وضع کرد، بعد این معنا شبیهی داشت، لفظ رو بر اون شبیه هم وضع میکنه، اشتراک درست میشه. این عامل اوله. مثلا لفظ عین رو بحث کرد و چشم، خب این اشتراک نیست، یک لفظ داره بحث میشه برای یک معنا، اشتراک نیست. بعد میاد در مورد چشم من امری رو توجه میکنه، میبینه بعضی چیزا در این امر با چشم شریکند، شبیهند، لفظ اینو برای اونا وضع میکنه. مثلا میبینه چشم عزیزه، عزیزی یعنی کمه، کمیابه تو بدن، یا عزیزی یعنی مورد توجه زیاده. بعد نگاه میکنه توی انبال هم دینار که ذهب است خیلی مورد توجهی، همونطور که چشم عزیزه دینار هم عزیزه. الان ملاحظه کن چشم و دینار به لحاظ ذاتی به هم شباهتی ندارن، ولی به لحاظ عزت به هم شباهت دارن. میگه خب حالا من اینو اسم گذاشتم برای چشم که عزیز است، علاوه بر این اسم میذارن برای دینار که اونم عزیز است. این شباهته باعث میشه که اسمی رو که برای معنایی گذاشته برای شبیه اون معنام بذاره. این یه وجه شبه که ابن سینا ذکرش میکنه. یه وجه شبه دیگه اینه که چشم کارش معاینه است، کارش دیدنه و چیزی رو میتونه ببینه که حاضره. چشم چیزی رو میتونه ببینه که حاضره، اون غایبه که نمیتونه ببینه، یه شیء حاضره میبینه. پس چشم کارش معاینه است، معاینه لازم دارد حضور رو. حضور با نقد سازگاره، نسیه، نسیه تأخیر میفته، غایبه، هنوز وقتش نیامده، غایبه، ولی نقد الان حاضره. بعد نقد رو تطبیق میکنیم، نقد رو تطبیق میکنیم بر درهم و دینار، دینارم میشه نقد. ببینید از کجا رفت به کجا ابن سینا، از کجا رفت به کجا. گفت چشم برای دیدنه، دیدن تعلق میره به یه شیء حاضر، پس دیدن مستلزم حضوره. حضور با نقد سازگاره و نسیه سازگار نیست. نقدم یعنی پول، تطبیق میشه دینار. این یه تشبیه خیلی بعیده ولی بالاخره هست. حالا ایشون میگه به گمان من واضح این چنین عمل کرده، اول عین و بس شده برای چشم، بعد رفته چشم ملاحظه کرده، دینار رو از این جهت شبیه چشم دیده، لذا عین رو برای دینارم بس کرده. بعدم آخر سر میگه او شاین آخر دو تا وجه شبه زکر دیگه. وجه شبهی که الان گفتیم این بود که حضور و نقد و بعدم دینار. وجه شبه قبلی عزت بود. بعد میگه حالا ممکنه وجه شبه این دوتا که من گفتم نباشه. شیعون آخر منحاز هل وجود، یعنی شیع دیگر از این قبیل. حالا من دوتا شزه کردم، ممکنه اینا نبوده، چیزای دیگه بوده. علی حال عامل اشتراک اون شباهت بین این دو معنا بوده. لفظ رو بس کرده برای یه معنا، بعد معنای دوم رو هم شبیه این معنا دیده، لفظ رو برای اونم بس کرده. اشتراک از ناحیه شباهت به وجود آمد. این یک علت، این یک سبب. سبب دوم تبرک و تذکره که این غالبا در الفاظی که برای جزئیات وضع میشوند حاصله. الفاظ گاهی برای کلیات وضع میکنیم، مثلا مثل همین این وضع شده برای چشم، نه برای این چشم، برای چشم. دینار وضع شده برای دینار، نه این وضع شده برای دینار، نه برای این دینار. اما گاهی از اوقات اسم این شخص رو میذاریم، مثلا اسد. اسم اون یکی رو میذاریم ابراهیم. اسم سومی رو میذاریم اسم پدرش که علی بود. یعنی نوه این آدم رو نامگذاری میکنیم به اسم پدر این آدم، به جدش، اسم جدش. در اونجا که اسم این شخص رو به این جزی ها داریم اسم گذاری میکنیم برای جزئیات، نه برای کلی، یعنی برای این شخص. اسم این آدم ابراهیم گوشتیم، چرا؟ تبرکن به نبیی که حضرت ابراهیمه. لفظ مشترک شد، ابراهیم شد دوتا، یکی حضرت ابراهیم، یکی هم این فرزند متولد شده، هر دو شدن ابراهیم. لفظ شد مشترک، ولی چرا مشترک شد؟ به خاطر تبرک، یعنی به خاطر این که خواستیم این بچه به اسم حضرت ابراهیم متبرک بشه. اونجا که اسم این نبر رو به اسم جدش گذاشتیم، اونجا خواستیم تذکر باشه، جده مرده رفته، میخوایم یادش زنده بمونه، اسمشو میذاریم رو نبرش که این اسم او رو زنده نگه داره. خب علی هم شد مشترک، یکی اسم جد شد، یکی اسم نبر شد. اشتراک، چرا اشتراک درست شد؟ به خاطر تذکر. اسم اون آقا رو گفتیم اسد، به امید اینکه مثل اسد شجاع باشه. پس به اون حیوان گفتیم اسد، به اینم گفتیم اسد. عامل اشتراک اون رجاء شد، یعنی امید اینکه این شخص تازه متولد شده وقتی بزرگ شد مثل شیر شجاع باشه. اینم عامل دوم. پس عامل اول شباهت بود، عامل اول برای اشتراک، برای پدید آمدن اشتراک. عامل اول شباهت بود، عامل دوم تذکر، تبرک، رجاء به امثال زایج. این دوتا عاملشون ذکر میکنه. بعد عامل سومی هم میاره که اون عامل سوم وقت و اتفاقه. وقت و اتفاق، این قبیله لفظ عین و وضع میکنه برای مثلا چشم. قبیله دیگر که آگاهی ندارد از کار این قبیله، به صورت اتفاقی میاد لفظ عین و وضع میکنه برای دینار. بعد به صورت این دو قبیله زبانشون با هم مخلوط میشه و بعد حالا یا گروه سوم یا همونا اینو هم استعمال میکنن در بصر، هم استعمال میکنن در دینار. اینجا نه شباهتی وجود داشت که عامل اشتراک بشه، نه تذکر و تبرک و رجایی بود که عامل اشتراک بشه، بلکه به صورت بخت و اتفاق بود. هیچ کدوم از هم خبر نداشتن، اون برای خودش جل کرد، اینم برای خودش جل کرد. بعدن این دوتا مجعول ها با هم کنار هم آمدن یه اشتراکی درست کردن، که این زیاد اتفاق میفته که قبیله این چنین جل میکنه، قبیله اون چنان جل میکنه، بعد از مدتی یه جوری به همین دوتا قبیله ارتباط پیدا میکنن، زبونشون مشترک میشه. بعدن این که در کلام او برای بصر گذاشته شد، در کلام اینم برای دینار گذاشته شده بود، میشه مشترک. این اشتراکیست که علا سبیل البخت و اتفاق پیش آمده. گاهی هم ممکنه یه نفر همین کارو بکنه، یه نفر اینو وضع کرده باشه برای چشم، دو مرتبه به صورت اتفاق وضع کرده باشه برای دینار. نه شباهتی در نظر گرفته، نه تذکر و تبرکی بوده، بلکه به صورت اتفاق. این در صورت اتفاق ممکنه کسانی که وضع میکنن متعدد باشند، ممکنه کسی که وضع میکنه واحد باشه، منتها در دو زمان وضع کنه علی سبیل وقت و اتفاق، بازم اشتراک درست میشه. این سه تا عامل برای اشتراک شد. که نظر خود ایشونه در این که در سبب پدید آمدن اشتراک. صفحه 13 است، این صفحه 15. فنقول ان السبب فی وقوع هذه الشکه احد الشیئین. سبب در وقوع این شرکت، یعنی اشتراک لفظی، در این که اشتراک لفظی واقع شده، سبب احد الشیئین، یکی از دو تاست. که عرض کردم سومی رو بعدن اضافه میکنه، میشه یکی از سه تا. اما تشبیهات سخت و نصفی بعد، یعنی درست بر این صفحه بعد سطر اول، و رو به ما کنه زالک علت زویل تذکر، به جای امای دوم گفته رو به ما کنه، و اول گفته اما تشبیهات، باید بگه و اما تذکر و تبرک، نگفته اما، گفته رو به ما کنه. بعد از اون رو به ما کنه یه خط و نصفی، دو خط بیان پایین تر نوشته عمل اتفاقات البختیه الواقع. این اشاره به سومین عامل داره که با کلمه اما آورده. این سه تا عامل که من توضیحشون دادم از رو میخونم. اما عامل اشتراک تشبیهات استعاریه مجازی است. سه تا کلمه در اینجا آورده، تشبیهات استعاری مجازیه. این سه تا فرقی ندارن با هم. مجاز علاقه میخواد، اگر علاقش مشابهت باشه اون مجاز رو استعاره میگن. مجاز به علاقه مشابهت میشه استعاره. اینجا هم مشابهت رو گفته، هم استعاره رو گفته، هم مجاز گفته. یعنی به خاطر، ببینید عبارت چطوری معنا میکنم، به خاطر وجود شباهت مجازی ارتکاب شده که اون مجاز در حقیقت استعاره است. یعنی واضح به خاطر وجود شباهت مرتکب استعمال مجازی شده، منتها مجازی که آریه آورده اسم اون رو برای این، به خاطر وجود شباهت اسم بصر رو آریه آورده برای دینار به خاطر شباهتی که وجود داشته، که اینا توضیح دادن. کما هی فی لفظ العین، چنانچه این تشبیهات استعاری مجازی در لفظ این احتمالاً اتفاق افتاده، احتمالاً. ایشون آخرش میگه که فی ما نظن، یعنی به گمان ما این چنینه که بچه شبه رو اینطوری گرفته. البته خیلی بعیده که این همه شباهت دور رو که ابن سینا داره درست میکنه واضح در نظر داشته باشه. اگه واضح خدا باشه بله، اما واضح همین افراد معمولی باشن، این چنین شباهت بعیدی رو که ابن سینا توضیح میده خیلی به نظر بعید میرسه که واضح رعایت کرده باشه. اون شباهت بعدی که چشم عزیز است دینارم عزیزه، اون ممکنه به ذهن برسه، ممکنه، ولی این اولی خیلی بعیده. فإنه لما کان اسما للبصر، یعنی لفظ این رو واضح اسم گذاشت برای بصر، و دید که بصر من فعل حلم و آینه، یکی از کارهای بصر دیدنه، و معاینه دلالت میکند به وجه ما علی حضور، یعنی به نحوی دلالت بر حضور میکنه، به نحوی نرس کردم شرط معاینه حضوره، به نحوی به وجه ما یعنی همین، یعنی شرط معاینه 11 تا شرط داره، یکیش حضور اون شیعیست که میخواد دیده بشه، یکی اینه که فاصله خیلی زیاد نباشه ولی دیده نمیشه، سوم اینه که فاصله خیلی نزدیک نباشه، به چشم نچسبونید ولی باز شعر نمیشه دید، چهارم این که اون شعر باید روشن باشه، پنجم این که اون شعر باید شفاف نباشه. خلاصه 11 تا شرط داریم که اینو در بحث رویت شهر مواقف همه 11 تا رو گفته، اونجا که میگه خدا قابل رویت هست یا نه در جلد 8، اونجا که بحث رویت خدا رو میکنه، مانه این میگن خدا رو نمیشه دید به خاطر اینکه دیدن این شرایط رو لازم داره و خدا این شرایط رو نداره پس قابل رویت نیست. اونجا این شرایط رو میگه، میازت و شرط میگه. و کانت المعاینه، یعنی دیدن، تدل به بچه ما علال حضور، و حضورم دلالت رو بر نقد میکنه، عرض کردم نسیه حاضر نیست، غایبه، یعنی از نظر زمانی تأخیر داره، هنوز زمانش نرسیده، ولی نقد زمانش حاضره، پس حضور دلالت بر نقد میکنه. و کان نقد الحقیقی و دینار، در بین نقود، نقدها، پولها که قابل نقل و انتقاله، از همه مهمتر به قول ایشون حقیقی تر دیناره، پس دینار از این جهت شباهت به عین رسونده. بنابراین اگر لفظ این رو شباهت به بصر رسونده، این اشتباه گفتم، دینار از این جهت شباهت به بصر رسونده، پس اگر ما لفظ این رو بر بصر وضع کردیم میتونیم برای مشابه بصر هم که دیناره وضع کنیم. خب جواب لما آمد، لما کان این عین اسما للبصر و کان و کان و تا آخر، سمیت دینار و لذالک اینن، به خاطر این شباهتی که توضیح داده شد دینار رو این نامید، اما فیما نزون، یعنی به گمان ما اینطوره. حالا ممکنه واضح یک شباهت دیگری رو در نظر گرفته باشی، حالا ما این شباهت به نظرمون رسید گفتیم، این یک شباهت. شباهت دوم میگه لأنه عزیزون عز العین، دینار عزیز است مانند عزیز بودن چشم. همونطور که چشم عزیزه، دینار هم عزیزه. پس چشم و دینار از این جهت به هم شبیه هن. بنابراین اگر لفظ این رو برای چشم وضع کردیم، جا دارد که برای دینار هم که شبیه وضع کنیم. این دو تا بچه شبه بود که ابن سینا ذکر کرد. بعد میگم خب بچه شبه منحصر در این دوتا نیست، بلکه او شیء آخر من هذه الوجوه، یا مشابهت دیگری از این قبیل مشابهت هایی که گفتیم. از این قبیل یعنی چه اون اولی که مشابهت طولانی و بعیده، چه این دومی که مشابهت غریبه. این جور مشابهت ها هر چی هست، من هذه الوجوه من هذه القبیل. این عامل اول و سبب اول بود. گفت سبب در وقوع هذه شیء که احد شیئین، احد شیئین شو گفت، یکیشو گفت، یکی دیگرش الان میخواد بگه. و رو و ماکان زالک، زالک یعنی وضع لفظ مشترک، به خاطر مشابهت نیست، بلکه علا سبیل تذکر و تبرک و علا سبیل رجایی که هر سر من توضیح دادم خودشم بیان میکنه. و اکثر و حاضهی یعنی اکثر این اسباب که تذکر و تبرک و رجایه در جزئیات هست، یعنی در وقتی است که لفظ رو برای جزئی وضع کنید، اسمگذاری بکنید، شخصی رو اسم بذارید، موجودی رو اسمگذاری کنید، یه موجود خاصی رو، یه موجود جزئی رو. نگید مثلا این برای بصر که این یه مطلب کلیه، یا این برای دینار، بلکه بگید ابراهیم برای این شخص، یا مثلا اسد برای این شخص، که اسم برای جزئی بذارید. وقت از همین اسم گذاری برای جزئی اشتراک به وجود بیاد. علتش و سببش همین تذکر و تبرک و رجایی که بیان شد. و اکثر حاضری در جزئیات که من یرغب و فی تسمیه به اسم نبی، کسی رغبت میکند که بچهشو به اسم نبی بنامد به خاطر تبرک. اون وقت اسم این بچه با اسم اون نبی دوتایی میشه مشترک لفظی. این اشتراک عاملش چیه؟ تبرک. یا یوسما پسر خودش را به اسم پدرش که نبه به اسم جد بشه. چرا؟ لیتذکر هو بهی، تا متذکر بشود پدرش را به واسطه پسرش. یعنی هر وقت اسم پسرش صدا کرد یاد پدرش بیفته. این آدم اسم پسر خودش را همون اسم پدر خودش میذاره که نبه به اسم جد بشه. علت چه؟ علت تذکره. سومش هم همون بود که رجای مثلا اسم این شخص رو میذاره اسد به امید این که وقتی بزرگ شد شجاع بشه. این هم عامل دوم برای پدید آمدن اشتراک. حالا عامل سوم میخواد بگه که این دیگه در اون احد و شیئین داخل نبود. و عمل اتفاقات البختیه الواقع، اتفاقاتی که همینطوری به صورت بخت واقع می شود، یعنی پیشبینی نشده است، نه به خاطر شباهت، نه به خاطر تبرک و امثال ذالک، بلکه یه اتفاقی افتاده. دو نفر بدون اطلاع همدیگه هر کدوم لفظی رو وضع کردن برای معنایی، هر کدوم این لفظ خاص رو بس کردن برای معنایی، مشترک درست شد دیگه. گاهی هم ممکنه یه نفر در دو زمان این کار رو بکنه، حالا یادش باشه یا یادش بره. ممکنه در زمان جوانی اینو بس کرده باشه برای بصر، در زمان پیری بس کرده باشه برای دینار. ممکنه حالا یادش باشه، ممکنه یادش هم نباشه. اما اتفاقات بختیهی که واقع می شوند فل اختلاف المسمین ات تسمیت الاولا، اونهایی که اولین بار اسم میگذارند اونها با هم اختلاف دارن. البته ممکنه یه نفر اسم گذاری مثلا اسمش بچهشو بذاره ابراهیم، بعدی هم بیاد بذاره ابراهیم. این تسمیه اولو تسمیه دومه، یکی اول گذاشته، یکی دیگه مورد تقلید کرده گذاشته ابراهیم. این اولی تسمیه اوله، دومی تسمیه دومه، به تقلید از اولی. اما گاهی نه، دو تا مسمین، دو تا نامگذار، دو تا واژه که میخوان اسم بچه بذارن، این دو تا بچه، این دو تا مسمین هر دو میخوان تسمیه اولا بذارن، یعنی یکی از دیگری خبر نداره. اولی اسم بچهش میذاره ابراهیم، دومی هم بدون اطلاع اسم بچهش میذاره ابراهیم، هر دو تسمیه اولاست، یکی تقلید از دیگری نمیکنه. وقت اشتراک درست میشه. اونجا که تقلید بکنه، عرض کردیم اون داخل در قسم دوم، در سبب دوم میشه که یا تبرک یا تذکر یا مثلا رجاه. اونجا که تقلید میکنه، اینی که الان میخوام بگیم تقلید در کار نیست، هر دو تسمیه اولا رو میخوان انجام بدن، یعنی اونم بی اطلاع از اولی، دومی هم اولی هم بی اطلاع از دومی، دو نفر جدا جدا دارن اسم گذاری میکنن برای بار اول. یعنی اول این میگه که من اولین اسم میخوام برای بچه‌م بذارم، اونم بی خبر اولین اسم برای بچه‌ش میخواد بذاره، هیچ کدوم آگاهی از هم دیگه ندارن، تقدیر از هم نمی‌کنن. این تسمیه، تسمیه اوله، من تو دو تا تسمیه اول داره اتفاق میفته، اشتراک درست میکنه. البته عرض کردم اگه تقلیدم باشه اشتراک درست میشه، ولی اون داخل میشه در سبب قبلی که تبرک و تذکر باشه دیگه. ببین سینا اینجا جداش کرده، با قید تسمیه اولا اون موردی رو که تقلیدی باشه و داخل در قسم داخل در سبب دوم بشه خارج میکنه. بله چیه؟ بله. نه تقلیدی نباشه از موارد فوق نیست. بختی داریم توضیح میدیم، از هم خبری ندارن. بله یه وقتی ممکنه، البته تبرک دیگه بعیده باشه، تذکرم بعیده، اگه تقلیدی نباشه تبرک و تذکر نیست، ممکنه علی سبیل رجا باشه. ولی من دارم الان قصد این آدمو میگم، قصدش اینه که سبیل رجا نیست، قصدش اینه که اسم بچه‌شو بذاره، اونم قصدش اینه که اسم بچه بذاره، هیچ رجایی چیزی در ذهنشون نیست. این میشه تصمیم اولا، اشتراک درست میشه. و الا اگه علی سبیل رجا باشه این داخل میشه در قسم قبلی. الا سبیل تذکر و تبرک هم حتما با تقلیدی باشه، یعنی باید یک اسمی رو شنیده باشه، حالا تقلیدن اون اسم رو برای بچهش بذاره، یا تبرکن یا تذکرن. بله الا سبیل رجا باشه احتیاج به تقلید نداره. که ان بعضهم، این داره اتفاق رو توضیح میده، این داره الا سبیل بخت توضیح میده، که انه بعضی هم، یعنی بعضی از مسمین، این مسمین به صیغه جمع ها با اون خط بعدی، یه خط بعد بعدن میاد اون به صیغه تثنیه است، اینجا به صیغه جمع. که انه بعضی مسمین اتفق لهو که اوق اواقع بسازد اسم این رو بر شیء، یعنی به بصر گفته این، و دیگری هم اتفق لهو، برای دیگری هم اتفاق افتاده که اوق عین اسم رو بر غیر اون شی، یعنی اسم این رو گذاشته باشه اما نه بر بصر بلکه بر دینار. اون وقت فیجوز و ازن ان یکون از سبب الاتفاق هو اختلاف حال مسمیین. مسمیین اینجا به تثنیه بخونید، به صیغه تثنیه. دو تا مسمی بودند، دو تا مسمی، یعنی دو تا نامگذار، دو تا واژه، اینا اختلاف حال داشتن، سبب اتفاق اختلاف حال این دو بود، یعنی این دو در دو حالت مختلف یک اسم برای دو چیز گذاشتند و این به این سبب این به این سبب این اتفاق افتاد که یک لفظ برای دو معنا واقع شد. اتفاق رو در اینجا من به معنی بخت گرفتم. در اتفاقات بختیه هم همینطور، ولی در هر دو جا میتونید اتفاق و معنی متفق بودن، واحد بودن بگیرید. یعنی این که دو معنا اسم متفق دارند، دو معنا اسم متفق دارند. سبب این اتفاق اختلاف حال مسمیه، یا سبب این اتفاق بخت است. اتفاقات یعنی توافق دو معنا در اسم واحد. پس اتفاق به معنای اون اتفاق مرادفه با بخت میتونید بگیرید، اتفاق به این معنای جدید که توافق نیز میتونید بگیرید. وقت این الفاظ رو ما میگیم الفاظ متفقه، الفاظ متفقه. و فیجوز ازن ان یکون سبب اتفاق، یعنی سبب اشتراک، یعنی سبب این که یک لفظ متفق شده برای دو معنا. ممکنه سبب این اتفاق و اشتراک اختلاف حال مسمیین باشد، یعنی دو تا انسان جدا این اشتراک رو مرتکب شده باشن. اول اختلاف حال مسمن واحد، یک مسمی یک واضح وضع شده منتها فی زمانه این در دو زمان وضع شده. سار فیه ما که شخصین، یعنی اون دو زمانی که این صفت دارد، اون دو زمانی که این صفت دارد، اون شخص مسمی در این دو زمان به منزله دو شخص شده. همونطور که در فرض قبل دو شخص لفظ مشترک رو پدید آوردن، در این فرضم مسمی واحد که یک شخص است منتها در دو زمان حکم دو شخص رو پیدا کرد و مشترک رو به وجود آورد. فی زمانه این، یک شخص در یک زمان، در دو زمان، در دو زمان اختلاف حال پیدا کرد. این دو زمان طوری بودن که این شخص در این دو زمان به منزل دو شخص شد. همونطور که دو شخص تونستن مشترک رو به وجود بیارن، این یه شخص هم در دو زمان تونست مشترک رو به وجود بیاره. اونم علی سبیل البخت و الاتفاق، هیچ مشابهتی در نظر نبود، هیچ تذکر و تبرک و رجا هم قصد نشده بود. این بحث تموم شد. حالا میخواد بیان کنه که اسم این چنین لفظی رو چی میزنند؟ اسم چنین لفظی رو که قبلا گفتیم لفظ یکیست، معنا دوتا و مشابهتی بین دو معنا نیست، همچنین وحدتی بین دو معنا نیست، اسم اینو میزنند چی؟ یادتون هست وقتی وارد بحث شدیم گفتیم یه بار بین دو معنا وحدت من کل جهت لفظی که به کار میره متباطی میشه، یک بار بین دو تا معنا مشابهت لفظی که برای این دو معنا گذاشته میشه متشابه گفته میشه. حالا الان بین دو معنا نه وحدت نه مشابهت، بین بصر و دینار نه وحدت نه مشابهت. اینجا اسم این لفظ چی میذاریم؟ میفهمد اشتراک اسمی یا اشتراک لفظی؟ این الفاظ رو بهش میگن مشترک لفظی یا مشترک اسمی. داره نامگذاری میکنه، قبلی ها رو نامگذاری کرد، این هم داره نامگذاری میکنه. در این قسمت من عرض کردم که بین دو معنا نه وحدت هست نه مشابهت، در حالی که ایشون سبب اولی که برای اشتراک لفظی آورد مشابهت بود. حالا چه من گفته باشم چه نگفته باشم، به خود ابن سینا گفته میشه. شما قبلا گفتید که اگر بین دو معنا مشابهت باشه لفظ میشه متشابه، اگر مشابهت نباشه میشه مشترک. خود شما اینو گفتید، بعدم مثال زدید، مثال زدید، گفتید که حتی مثال مشابهت کلب آوردید. با اون ستاره هایی که به صورت یک انسان بود، که بین دو پایش یه ستاره وجود داشت. و شما گفتین این ستاره تابع این مرده، همچنین کلب هم تابع صاحبشه، به این مناسبت اسمون ستاره رو گوشین کلب، اسمون رجل هم گوشین قیقابوس. اون مجموعه ستاره هایی که اسمش قیقابوسه شکل انسانه، بین دوتا پاش یه ستاره وجود داره اسمون کلبه، که اینا رو من نگفتم، اونجا نگفته بودم، الان گفتم. عمدنم اون مثال آوردم که این اسم اون مجموعه ستاره ها رو بگم. الان قیقابوس، حالا قیقابوس رو بعضی گفتن همون کیکابوس ایرانیه، ولی بعضی گفتن نه این یه یونانی بوده، یه اختلافه در موردش. خب شما تشبیه اونجا گفتید، الان اینجا هم تشبیه حاصل شد در اشتراک. چطور شما میگید تشبیه نیست؟ اون تشبیهی که ما قبلا گفتیم با این تشبیه مندراری فرق میکنه. اونجا تشبیه وجود داشت، ما دو تا مثال زدیم، یکی مثال حیوان بود با عکس حیوان، اینجا تشبیه وجود داشت، تشبیه مندراری نبود. تشبیه ستاره با کلب تشبیه مندراری بود. و یادتون است گفتیم خوبه این مثال رو ملحق کنیم به قسم سوم، یعنی اون شباهت مندراری رو داخل کنیم در لفظ مشترک، بگیم کلب مشترک است، مشترک لفظی است بین این ستاره و بین اون حیوان. پس مشابهت هایی که ما در قسم قبل داشتیم مشابهت واقعی بود، نه مشابهت مندراری. این مشابهتی که الان ما داریم در اسم مشترک میگیم مشابهت مندراریه، مشابهت جعلیه نه مشابهت واقعی. لذا یادتون هست گفتیم اون بحث مثال کلب و چون مشابهتش مشابهت مندراری بود گفتیم جزء قسم دوم حسابش نکن، جزء قسم سوم حسابش کن که مشترک لفظیه. یادتون هست این مطلب ما قبلا داشتیم. پس بنابراین در قسم دوم که ایشون ادعای مشابهت کرد مشابهت واقعی بود، در قسم سوم که مشابهت مطرح میکنه مشابهت واقعی نیست. بنابراین در قسم سوم مشابهت وجود نداره، مشابهت ما میسازیم. بله؟ اونجا هم در شکل مشابهت، اونجا هم بین عکس و اصل در شکلش مشابهت، در عرضش مشابهت.
اطلاق کنیم مشابهت در نظر میگیریم، ولی اینجا هم بازر واسه بحث کنه مشابهت در نظر میگیریم.
اونجا هم همیشه بود، اونجا هم میخواستیم بحث کنیم، اونجا ما به عکس گفتیم فرس، ما گفتیم فرس، اطلاق کردیم یعنی بحث کردیم دیگه. شما میفهمید اینجا واضح میخواد بحث کنه مشابهتی در نظر میگیره، اونجا گوینده میخواد اطلاق کنه مشابهتی در نظر میگیره، و بین وضع و اطلاق فرق میکنه. وضع و واضح میکنه، اطلاق و من و شما میکنه، در حالی که اونجا بحث بحث بود، اونجا بر عکس اصف گفته میشد، یعنی من اطلاق کننده داشتم اسم رو بحث میکردم برای عکس، برای عکس. حالا بازم میتونیم بگیم فرمایش شما رو هم تا حدی قبول کنیم، بگیم که اینجا بحث وضع اونجا بحث اطلاق، اینم میتونیم قبولش کنیم. و هذا القسم الواقع فیه عبارت این چطوری معنی میکنم و هاز القیس الواقع فیه ما عددناه من الاسباب، این عبارت درسته ها، من عمدن من الاسباب آوردم مؤخر کردم، عمدن من الاسباب مؤخر کردم، چون من الاسباب بیان مای مؤخره، من ما رو آوردم مقدم که بیان بیاد مؤخر. ما عددناه فاعل الواقعه، تجه تحکیب عبارت توجه کنید، زمیر فیه به هازل قسم هم گده، هازل قسمی که در این قسم واقع شده ما عددناه، آن چه شمردیم، آن چه شمردیم من الاسباب، اینجا میگه اسباب، اونجا گفت عهد و شعیر، اینجا میگه اسباب. حالا اینجا یا جمع منطقی به کار برده که همون شعیعینه، یا چون سوم هم اضافه کرد، سومی رو اضافه کرد، میگه اسباب یعنی این سه تا سبب، که سه تا سبب توضیح داره، میگه مشابهت بود، یکی تذکر و تبرک و رجا بود، یکی هم وقت و اتفاق بود. حالا میگه این قسم که واقع شده در این قسم اسبابی که ما شمردیمشون، این قسم هو المخصوص و باسم اشتراک الاسم، مخصوص هست به این اسم، یعنی این اسم رو برایش میذاریم، این چه اسمی رو؟ اسم اشتراک الاسم رو، اسم اشتراک الاسم رو روش میذاریم، یعنی اسمی میذاریم که عبارت هست از اشتراک الاسم. این اسم اول اضافهش اضافه بیانی است، او را اختصاص میدهیم به اسمی که اون اسم عبارت هست از اشتراک الاسم. قسم قبلی متشابه بود، یا ما بالاخره از اول فصل تا اینجا سه تا قسم ذکر کردیم، یک قسم اسمش متباطی بود، قسم دوم که سه تا مورد داشت که ما گفتیم مورد سومش رو داخل کن در قسم سوم، قسم دوم متشابه بود، قسم سوم هم مشترکه. حالا میخوام این قسم سوم با قسم دوم مقایسه کنیم، یعنی مشترک رو با متشابه میخوام مقایسه کنیم، ببینیم چه شباهتی بینشون هست، چه اشتراکی بینشون هست. ایشون میفهمد که هر دوشون در هر دوشون اسم واحد است و معنا متعدد، در متباطی اسم واحد بود معنا واحد بود، اما در متشابه و مشترک در هر دو اسم واحد معنا متعدده، اسم واحد یعنی عین، معنا متعدده یعنی باصره و دینار، اسم واحد یعنی فرس، معنا متعدده یعنی عکس و اس و حیوان، که معنا رو میبینیم متعدده ولی اسم واحد. پس بین قسم دوم و قسم سوم این مشابهت وجود داره که در هر دو قسم اسم واحد است و معنا متعدد. و یشارکو، ضمیر یشارکو برمیگرده به اشتراک الاسم، التشابه مفعوله، این اشتراک الاسم مشابه است با تشابه بالاسم، اشتراک اسم مشارک است با تشابه بالاسم. در چی مشارکت دارن؟ در چی شباهت دارن؟ فی ان الاسم یکون واحدن و معناه لیس به واحد، اسم در هر دو واحده، یعنی لفظ واحده ولی معنا واحد نیست. تا اینجا مطلب روشنه؟ پس اسم قسم سوم رو گفت، بعدم مقایسش کرد با قسم دوم، گفت این دوتا در این امر شریکن که اسمشون واحد و معنیشون متعدد. حالا یه سوالی مطرح میشه و اون سوال اینه که آیا تعدد معنا مزاحمت با تشابه که در قسم قبل گفتیم و اشتراک که در قسم فعلی گفتیم مزاحمت داره یا نه؟ اختلاف معنا. آیا اختلاف معنا رافع اشتراک یا رافع تشابه یا با اشتراک و تشابه میسازه؟ اگه میسازه کی باعث شده که این اختلاف با اشتراک و تشابه بسازه؟ چه عاملی باعث شده؟ اشتراک یعنی دو چیز مشترکن در حالی که دو معنا مختلفند. تشابه هم یعنی دو چیز و هم شبیهند در حالی که دو معنا مختلفند. اختلاف دو معنا با اشتراک نمیسازه، اختلاف دو معنا با تشابه نمیسازه. چطور شما در حالی که دو معنا مختلفه حاضر شدید بگید متشابه یا حاضر شدید بگید مشترک لفظی؟ روشنه که سوال چی بود؟ اولشون گفت مشترک لفظی با متشابه در این امر شریکن که هر دوشون دو تا معنا دارند، در هر دو معنا مطرح هست ولو یه لفظ. ما همینجا رو میگیریم، میگیم دو تا معنا هستند، دو تا معنای جدای از هم هستند، پس اشتراکشون چیست، تشابهشون چیست؟ چرا اسمشون رو گشتیم متشابه؟ چرا اسمشون رو گشتیم مشترک با اینکه دو تا از هم جدا؟ وقتیشون شروع میکنه به جواب دادن، اون متشابه رو متفق هم میگوییم. لذا عبارت ایشون ببینید، لا یرفع اشتراک الاسم ولا اتفاقه. اشتراک مال قسم سومه، اتفاق یا تشابه مال قسم دومه. حالا ایشون میگه لا یرفع، ضمیر لا یرفع رو دقت کنید، این خیلی مهمه. ضمیر لا یرفع برمیگرده به لیس به واحد، به لیس به واحد. واحد نبودن معنا نه رافع اشتراک اسم است در این قسم، نه رافع اتفاق اسم است در قسم فرد. روشن چی دارم عرض میکنیم دیگه؟ تعدد معنا یا لیس به واحد بودن معنا رافع اشتراک اسم در قسم سوم و رافع اتفاق اسم در قسم دوم نیست. چرا؟ مثال میزنه، من مثالش رو شروع میکنم به بیان. اینجا عبارت سنگینه، با مثال خوب روشن میشه. قائمه رو ملاحظه کنید، قائمه اسم است برای پای حیوان و برای پایه تخت، اسم برای این دوتاست. دوتا معنی جدا از همه، دوتا معنی جدا، یعنی واقعا هیچ مناسبتی بین پایه تخت یا پایه حیوان نیست. دوتا معنی جدا. البته ما یه مشابهت درست کردیم، گفتیم بدن حیوان روی پاش سواره، بدنه تخت هم رو پایش سواره. یه مشابهت اینطوری درست کردیم، ولی میخوام ارتباطی فوق این، ارتباطی فوق این درست کنیم تا بتونیم این دو معنا رو لایق کنیم که یک اسم روی هر دو قرار بگیره. یعنی میخوام بین دو معنا یه ارتباطی بدیم که این دو معنا لایق بشن برای گرفتن یک اسم. الان توی این عبارت ایشون میخواد این کارو بکنه. چی کار میکنه؟ یادتون هست که ما قبلا گفتیم در تواتی باید دو معنا در این لفظ واحد باشند. مثلا شما فرس رو با انسان رو دو معنا گرفتید، حیوان رو بر هر دو اطلاق کردید. گفتیم باید فرس و انسان در حیوانیت واحد باشند. اگه در یه چیز دیگه واحد بودن تباطی درست نمیشه. یادتون هست در بحث تباطی این مطلب رو گفتیم. حالا در اینجا در بحث ما هم باید توافق دو معنا در لفظ قائمه درست بشه، در لفظ قائمه درست بشه. یعنی لفظ قائمه طوری باشد که دو معنا یعنی پای حیوان و پای تخت در این لفظ به هم با هم شرکت داشته باشن یا با هم مشابهت داشته باشن در این لفظ. ولی ما این کارو نمی کنیم، میریم سراغ یه لفظ دیگه، اشتراک یا تشابه رو تو اون لفظ درست میکنیم و همون اشتراک و تشابه در اون لفظ دیگر به ما اجازه میدهد که قائمه رو بر این دوتا اطلاق کنیم. و اون لفظ دیگه جسمه. این دوتا یعنی هم قائمه که پایه تخته، هم قائمه‌ای که پای حیوانه، در این که قابل ابعاد ثلاثن شریکند، شرکتشون تو ذاتشونه. یعنی شما این دوتا رو جسم میگیرید نه قائمه. در جسم بودن این دوتا رو ذاتن مشترک میکنید، همونطور که فرس و انسان در حیوان بودن ذاتن مشترک بودند، همینطور شما هم این قائمه با اون قائمه را در جسم بودن ذاتن مشترک میکنی. و این اشتراک، این مشابهت به شما اجازه میده که لفظ قائمه رو هم بر پایه تخت و هم بر پای حیوان اطلاق کنید، به بهانه این که هر دو جسمند، به بهانه این که هر دو قابل عباد سلاسند. روشن چی باشد ایشون؟ یعنی خواست بگه شما جدایی دو معنا رو که یکی پای تخت یکی پای حیوانه، این جدایی رو رافع اشتراک یا رافع تشابه نگیرید. نگید این جدایی باعث میشه که اشتراکی نباشد تشابهی نباشد، برید سراغ یه چیز دیگری، اونجا این دو معنا رو مشارک می‌بینید. چون اونجا این دو معنا رو مشارک می‌بینید، حق دارید اسم واحد بر این دو معنای مختلف اطلاق کنید یا وضع کنید.
چرا کارکرد خودش رو نمی‌بینید؟ خب پای یه کارکرد داره، هم پای دیگه.
نه ببینید، من اشاره کردم به این مطلب. ما بین پای حیوان و پایه تخت این مشابهت رو داریم که بدن حیوان رو پاش سواره، بدن تخت هم رو پایش سواره. این خیلی مشابهت خوبیه، ولی ایشون نمیخواد به این مشابهت اکتفا کنه، میخواد مشابهت ذاتی کنه. دقت کنید، این مشابهتی که الان ما گفتیم ربطی به ذات پای حیوان و پایه تخت نداره، میخواد یه مشابهت ذاتی بین این دوتا درست کنه. مشابهت ذاتی اینه که این دوتا رو جسم کنه، وقت جسم هم تو ذات هر دو دخیله، هم ذات این جسم هم ذات اون، و یه مشابهت ذاتی درست میشه. میخواد مشابهت ذاتی درست کنه تا اینکه بتونه اسم رو بر هر دو اطلاق کنه، بر این دو مشابه ذاتی اطلاق. خب خیلی چیزا مربوط میشن، میتونید انجام بدید، حالا انجام ندادید. این مجوز، این حرفی کردن ابن سینا میزنه، مجوز خیلی اشتراک ها میشه، ولی خب لزومی نداره ما این به این مجوز عمل کرده باشیم. در این چند جا عمل کردیم، در جای دیگه ممکنه عمل نکنیم. اگر هم عمل کردید اشکال نداره، مجوز دارید. روشنه؟ خب در خیلی جا این عذری که ایشون داره میاره در خیلی جا اجرا میشه، در خیلی جا شما میتونید از این عذر استفاده کنید. حالا بعضی جا استفاده کردم، بعضی جا نکردم. روشن مطلب. اصلا مطلب عبارت سنگینیه. ضمیرا رو برگردونید آسون میشه. ضمیرا رو دقت کنید، خوب برگردونید آسون میشه. بخونم از رو، از رو بخونم. ولا یرفع این لیس به واحد، این تعدد داشتن معنا، لا یرفع اشتراک اسم رو در این قسم سوم، اتفاق اسم رو در قسم اول، در قسم دوم. بل یکون هناکه، هناکه یعنی در اون جایی که قسم سوم است یا قسم دوم است، اون جایی که اشتراک اسم داریم یا اون جایی که اتفاق اسم داریم. یکون قولون، قولون واحدون، نه اسمون واحدون، اسمون واحدون رو بعدم میگه. قولون واحدون، قولون واحدون چیه؟ جوهرون قابلون لعباد سلسه، این قول واحده. اسمون واحدون چیه؟ جسم. یکونو هناک یعنی در اون جایی که اشتراک اسم است یا در اون جایی که اتفاق اسم است، هم قول واحد متفق داریم برای هر دو، هم اسم واحد متفق داریم. هم قول واحد متفق داریم یعنی قضیه داریم که جوهرون قابلون لعباد سلسه، هم اسم واحد داریم که جسمونه. که کل واحد من هما، من هما یعنی قول و اسم، هر یک از این دو فل جمعی کل واحد من هما فل جمعی، یا متفقان کل واحد من هما فل جمعی، هر دو میتونی. البته متفقان رو من وصلش کردم به قبل، چون قولون واحدون متفقان، اسمون واحدون متفقان، ممکنه هر دو متفق رو وصل کنید به بعد. متفقان کل واحد من هما فل جمعی، فل جمعی در هر دو معنا، هم در پایه تخت هم در پایه حیوان، در هر دو معنا که لفظ مشترک بین اونهاست، یا در هر دو معنا که لفظ متشابه بین اونهاست. چه در قسم دوم چه در قسم سوم، شما دو تا معنا دارید، از اون دو معنا تعبیر شده به جمعی. این قول واحد در هر دو هست، اون اسم واحد هم برای هر دو هست. فعین هازا، دوباره هازا رو توجه کنید، هازا یعنی لیس به واحد بودن، این دو معنا واحد نیستن، این واحد نبودنشون معنی نمی کند. که قول متفقون فیه، قول متفقون فیه ضمیر فیه برمیگرده به قول، قولی که متفقون فیه، قول متفقون فیه کدام بود؟ جوهرون قابل لعباد سلسه بود. این تعدد معنا من نمی کند که این قول متفقون فیه به حسب حاصل اسم نباشد، حاصل اسم این قائمه، این قول متفقون فیه به حسب قائمه نیست، به حسب جسمونه، یعنی به حسب اون اسمی که مشترک است یا به حسب اون اسمی که متشابه است نیست، بلکه به حسب اسم دیگر است، یعنی جسم. قول متفقون فیه به حسب قائمه اطلاق نشده، قول متفقون فیه به حسب جسم اطلاق شده، چون این دوتای یعنی پای تخت و پای حیوان چون دوتا جسمند قول متفقون فیه دارن، نه چون دوتای قائمند قول متفقون فیه دارن. به لحاظ قائمه بودن قول متفقون فیه ندارند، به لحاظ جسم بودن قول متفقون فیه دارند. و مانعی ندارد که ما قول متفقون فیه رو به حسب اسم دیگر نگاه کنیم. در تواتی گفتیم باید به حسب همین اسم باشه، اما در این دوتا میگیم به حسب اسم دیگر میشه نگاه کرد. در این دو قسم، یعنی در قسم متفق و در قسم مشترک، در قسم متواتی گفتیم باید این دو معنا واحد باشن در این اسم، در متفق و مشترک اینو نمیگیم، میگیم این دو معنا در این اسم متفق نیستن، واحد نیستن، ولی در یک اسم دیگری متفقند. روشن مطلب؟ مثال میزنه، مثل ان قائمت السریر یعنی پایه تخت، و قائمت الحیوان یعنی پای حیوان، اینا یتفقان فی اسم القائمه، در اسم قائم متفقند. و در این حال یتفقانه در این قول، یتفقانه فی ان کل واحد من هما جوهر ذو طول و عرض به عمق، جوهر قابل عوض ثلاثه. من گفتم میشون میگه جوهر ذو طول عرض و عمق، در این متفقند. پس هم در اسم قائمه متفقند، هم در این قول متفقند که این قول اتفاقی در اون اسم نیست، اتفاق در قسم در اسم قائمه نیست، اتفاق در اسم جسمه. و هازا، این هازا رو توجه کنید، هازا با اون هازای قبل فرق میکنه. هازا اشاره داره به اتفاق فی ان یتفقان فی ان کل واحد من هما جوهر ذو طول و عرض به عمق، اشاره داره به این اتفاق. هازا، خب ممکنه کسی اینطور بگه، بگه که این توافق در این قول، توافق در این قول یعنی توافق در جوهرون قابل للعباد، آیا باعث نمی شود که اسم قائمه بر این دو به تواتی هم شود؟ خب دقت کنید چی دارم عرض می کنم. آیا اتفاق این دوتا، یعنی پای حیوان و پای تخت، اتفاق این دو در این که هر دو جوهر قابل عباد سلاسن، آیا این اتفاق باعث نمی شود که ما این اسم قائمه رو متواتی بگیریم بر این دوتا؟ آیا این دو عبارت رو عوض می کنم، آیا این اتفاق پای حیوان و پایه تخت در جوهران قابل لعباد سلاسه مانع نمی شود که اسم متشابه یا اشتراک رو بذاریم؟ مانع اسم تشابه و اشتراک نمیشه، یا گفتم سبب اسم تباتی نمیشه؟ آیا این توافق باعث نمیشه که ما اینجا رو متباتی بنامیم، یا مانع نمیشه که ما اینجا رو مشترک یا متشابه ننامیم؟ میفهمد؟ نه، چون این توافق به حسب اسم قائمه نیست. دقت کنید، این توافق اگر به حسب اسم قائمه بود، قائمه متواتی میشد و ممنوع میشد که این قائمه مشترک باشد یا متشابه باشد، ولی چون به حسب اسم قائمه نیست بلکه به حسب اسم جسمه، نه موجب میشود که قائمه متواتی شود، نه با مانع میشود که قائمه متشابه یا مشترک شود. روشن چی عرض کردم؟ و هازا، یعنی این توافق در این قول، توافق در این قول، در قول کل، در قول جوهر نزوتون و عرضم با اون، این توافق مانع نمی شود که اسم قائمه بر این دو، یعنی بر پای حیوان و پایه تخت اطلاق شود بل اشتراک و تشابه، یعنی اشتراک و تشابه، اسم قائمه بر این دو به اشتراک یا تشابه اطلاق می شود نه به تباتی. چرا؟ و ذالک، این ذالک اشاره داره به لایم نه. چرا این توافق من نمی کند از اینکه اسم قائمه مشترک و متشابه باشد؟ چرا این توافق باعث نمی شود که اسم قائمه متواتی باشد؟ ذالک لان هازا، یعنی این توافق، هازا برمیگرده به اون یتفقان، این توافق به حسب اسم قائمه نیست. اگر توافق به حسب اسم قائمه بود، قائمه متواتی می شد. به حسب اسم قائمه نیست، بلکه به حسب لفظ آخر است و هو الجسم، اون لفظ آخر جسمه، یعنی این توافق به حسب لفظ دیگر است و حسب جسمه. بله، جسم بر این دوتا به تواتی صدق میکنه، ولی قائمه بر این دو به اشتراک یا به اتفاق یا بگید به تشابه صدق میکنه. روشن مطلب؟ بعد میفهمد که این اسم دوم، اسم دوم اگر وجود داشته باشد، اسم دوم یعنی جسم، مانع نمی شود که اسم اول وجود داشته باشه. یعنی هر دو اسم ممکنه باشه، هم جسم اسم باشد بر این دو، هم قائمه اسم باشد بر این دو، منتها یک اسم میشه متباطی، یک اسم دیگه میشه مشترک یا متشابه. پس وجود یک اسم مانع اسم دیگر نمیشود. ولا یمنع ان یکون لهذا القول اسم آخر موضوع. من اینیست که لحاظ القول یعنی جوهرون زوتولن و ازن و اون اسم دیگری باشد که اون اسم دیگر وضع شده باشه. یعنی ممکنه یه شد این دو معنی دو تا اسم داشته باشن، یکی از دو تا اسم مانع بعض دیگری نمیشه. اینو میخواد برای چی بگه؟ میخواد بگه حالا ما در قائمه یه اسم دیگه هم پیدا کردیم که اون اسم به داد ما رسید. یه جا ممکنه شما این اسم پیدا نکنید، نمیتونید بگین چون اسمی پیدا نکردم بنابراین لفظ مشترک یا لفظ متشابه رو نمیتونم اطلاق کنم. چرا؟ چون یه اسم دیگه پیدا نکردم. پیدا نکردن تو مانع نمیشود که اسم بر این دو معنا اسم مشترک یا اسم متشابه بذاری. روشن مطلب میشود. ولایم نه ان یکون لهذا القول اسم آخر موضوع. اشکالی نداره که برای این قولی که جوهرون زوتولن و ارزن با عمقه اسم دیگری داشته باشیم که اون اسمم جعل شده باشیم. و لیس همچنین، لیس اذا لم یکن له اسم موضوع، اسم آخر موضوع یعنی جسم. من قائمه گفتم، اشتباه گفتم. لا یمنع ان یکون لهذا القول اسم آخر موضوع، یعنی هذا القول یعنی جوهرون زوتولن و ارزن با عمق، اسم آخر یعنی جسم که وضع شده. و لیس اذا لم یکن له اسم موضوع، این چنین نیست که اگر برای این قول اسم موضوعی نباشد. دل ذلک یعنی دل این نبود اسم بر این که الا انه یعنی اتفاق و اشتراک به حسب هازل اسمیست که هو القائمه، یعنی اگر اسم دیگر هم نبود میتونستید شما این اسم قائمه رو مشترک یا متشابه بگیرید. و لیس اذا لم یکن له، یعنی اگر برای این قول اسم موضوع دیگری نبود، این دلالت نمی کرد، ذلک یعنی نبود این اسم دلالت نمی کرد برای اینکه اتفاق و اشتراک به حسب هازل اسمیست که هو القائمه. خب این عبارت هم روشن، احتمالاً توضیح بیشتری هم لازم داره، خیلی از وقت گذشته. اگر حل نشد من این دو خط اخیر رو دو مرتبه فردا اشاره میکنم، منتها باید خیلی مطلب رو تکرار کنم. مطالب در ذهنتون باشه که تکرار زیاد لازم نداشته باشه.